بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بيشكو أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي وفا ما غرق محبت‌های اهل بیتیم. صلوات زهرای اطهر رو ابتدای جلسه من میخونم به نیابت از حضرت ابا عبدالله الحسین. انشاءالله این هدیه رو از ما قبول کنند و بحث رو شروع کنیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية بشكاء امام زمان صلوات يدي بفعل. ما پس از استخاره‌های متعدد به این رسیدیم که چند شبی مسئلمون این باشه که حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه رو بررسی میکردیم. برداشت تحقیر این بود که این حکومت از پیش شکست خورده است. حکومتی که یه سری خطوط قرمز داره میخواد رعایت کنه و طرف مقابل هیچ حد و مرزی نداره، هیچ هر کاری دلش بخواد میکنه. وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه هم وقتی تشریف بیارن کارهایی میکنن، ابزاری دارن، روشهایی دارن که امیرالمومنین از اونا استفاده نمیکرد و اینا عامل پیروزیه. از جمله این که حضرت اجازه نمیدن در لشکرشون منافق باشه. مسئله قصاص قبل از جنایت زمان همه ائمه هست، زمان امام زمان سلام الله علیه نیست. منافق رو حضرت اجازه حضور در سپاهش نمیده طبق روایات، لذا کسی جرأت نمیکنه. اگه منافقه یا تو دشمنه منافق دیگه نداریم، یا کافره یا مؤمنه. هرچی ما ضربه خوردیم از جبهه نفاق خوردیم و چند موردی که دیشب عرض کردیم. برداشتمون این بود که اصلا همه حکومت‌ها تعطیل باید بکنن، تا اینکه رسیدیم به دو جمله از امیرالمومنین صلوات الله علیه. یکی این که حضرت فرمود برای اقامه یه حکومت اگر یه حق احقاق کنم، یه باطل رو بتونم جلوش رو بگیرم، میارزه این کار رو بکن. نکته بعدی این که حضرت فرمود در صفین کار اونجوری که باید پیش میرفت پیش رفت تا این که ماجرای حکمیت شد و شما از جنگ خسته شدید. با این که در ماجرای صفین بعد از جمله و در جمل اون همه اتفاقات افتاده، سران صحابه پیغمبر مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن، این همه دردسر و دعوا و داستان شد، پس معلوم تحلیل امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که اوضاع خوب بود در مجموع. لم تزل امری و امرکم علی ما احب، اوضاع اونجوری بود که خوب بود. با اینکه در جمل اون اتفاقات افتاد، با اینکه معاویه شاخ شده در شام، ولی اوضاع اونجوری بود که خوب بود، کار داشت خوب پیش میرفت، اصلاحاتی صورت گرفت. حتی نهکت کمال حرب، تا اینکه جنگ شما رو خسته کرد. بررسی کردیم این یعنی چی جنگ شما رو خسته کرد، که حالا امشب و فردا شب احتمالاً یا امشب یا فردا شب میرسیم به این که چی شد، یعنی چی جنگ شما رو خسته کرد. و شما ببینید چقدر همه زمانها به زمان امیرالمومنین از این جهت نزدیکه. ما همون تاریخش رو عرض میکنیم، ولی شما نگاه کنید روزگار خودمون رو توش میتونید بیابید. و بعد دیدم یه نفر بود که اگر اون یه نفر نبود اصلا اوضاع حکومت امیرالمومنین جوری دیگری میشد. اصلا صلح امام حسن رخ نمیداد، شهادت سیدالشهدا رخ نمیداد. لذا اینجا تمرکز کردیم. به نظرم بحث مهمی است، حداقل چند ماهیه که منو کاملا درگیر خودش کرده، شب و روزم اشعسی شده، الان 3 ماه بیشتره که صبح تا شب با اشعسی مخلص. این شخصی که اگر یکم محدود شده بود همه تاریخ تشیع تغییر میکرد، یه شخصیتی که مابعضی زیاد داره در عالم، حالا یه مورد ما بررسی کنیم. عرض کردیم خدمت شما به صورت خلاصه که او از شاهزاده های یمنی تباره که اواخر عمر شریف رسول خدا بعد از فتح مکه اسلام رو برد و رسول خدا او رو عزل نکرد. فرمانده قبیله کنده بود، دوتا از مهمترین لشکرهای امیرالمومنین دو قبیله کنده و ربیعه هستند. زمان خلیفه دوم که حکومت کوفه بنا شد، فاتحان ایران که همه یمنی تبارها بودند، عمدتاً لشکر اسلام عمدتاً سربازان یمنی بودند، اینا از یمن مهاجرت کردند، اومدن ایران رو فتح کردند، در بازگشت کوفه رو ساختند به امر خلیفه دوم، اونجا ساکن شدن. برای اینکه شهر رو بتونن اداره کنن، شهر رو 4 قسمت کردن. 8 قبیله بزرگ در کوفه ساکن بود، 2 قبیله کنده و ربیعه اینا شدن یکی از این 4 تا. خلیفه دوم ریاست کنده و ربیعه رو داد به اشعث. خیلی قدرت اشعث بیش از پیش هم شد، شاهزاده بود و عرض کنم که دیروز عرض کردیم یه ارتدادی پیدا کرد و یه خیانتی کرد و آبجی خلیفه اول رو گرفت سر روی معامله خیانتش که توضیح دادیم. زمان خلیفه دوم فرمانده کنده و ربیعه شد، زمان خلیفه سوم دخترش رو به پسر عثمان داد، فرمانده یه بخشی از نظامی های عثمان شد، آذربایجان رو فتح کرد، خودش شد حاکم آذربایجان. اعتراضاتی به او صورت گرفت به خلیفه سوم که چرا فامیلاتو سر کار میاری. این تا اینجا خیلی محکم نزن بابا جان. سلامت وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، نقل شده که امیرالمومنین صلوات الله علیه همه کارگزاران عثمان رو عزل کرد. خوب دقت کنید اینایی که دارم میگم دیگه تو کتاب گیر نمیاد از این به بعدش، یعنی شما کتاب تاریخی اینجوری شسته رفته نمیبینید دیگه، حاصل چند ماه اشعث مالی شدن. امیرالمومنین به حکومت که رسید حاکم شد در مدینه، نقل شده همه کارگزاران عثمان را عزل کرد. این ممکنه تو ذهن شما پیش بیاد که حضرت اتوبوسی همه را عزل کرد. نه خیر آقا، وقتی میگن حضرت کارگزاران عثمان را عزل کرد یعنی اون چند جای اصلی را عزل کرد، یعنی مصر و شام، کوفه و بصره، مکه و مدینه، یمن، اینا. مثل اینکه رئیس جمهور که میاد وزرا رو عوض میکنه، وزیر کشور با نظر رئیس جمهور استاندارا رو عوض میکنه دیگه، بعیده، یعنی انشالله اینطور نباشه که رئیس جمهوری بخواد تا تغییر فرماندار و دهدار و بخشدار و مبصر کلاسای مثلا دوم به و اینا رو بخواد دست بزنه. معمولا اون وزرا رو عوض میکنه، وزیر کشور استاندار عوض میکنه، اینطوریه دیگه. تو نیروهای نظامی هم اینطوری، فرمانده کل ارتشو که برمی‌دارن دیگه، رئیس هر گردانو که معمولا اون بالاییه تصمیم نمیگیره. لذا امیرالمومنین اون جاهای اصلی رو عزل کرد. البته یه مدتی که وقت نیست الان بخوایم بگیم، یه وقتی گفتیم شاید فرصت شد، یه وقتی هم توضیح دادیم، به صورت موقت با درخواست مالک اشتر که سر داشت، ابو موسی اشعری رو چند ماهی ابقا کرد حضرت در کوفه. قبل از شروع جنگ جمل، چون ابو موسی خیانت کرد، خوب عمل نکرد، اون موقع عزلش کرد. یه 2-3 ماهی طول کشید. امیرالمومنین می‌خواستن با معاویه درگیر بشن. خبر رسید که در بصره کودتا شده. بصره خطره، هم کوفه ادارش از بصره سخت‌تره،
هم کودتا در کوفه کمتر رخ میده، چون کوفه 8 قبیله بزرگ داشت. حالا ما یه ارتش و سپاه داریم، اینو درست کردم کسی کودتا نتونه بکنه. حالا فکر کنید 8 تا نیروی نظامی نزدیک به هم داشته باشی، کسی نمیتونه کودتا کنه دیگه، یه تنه. بصره اینجوری بود که عمدش بنی تمیم بودن، یا اینا با هم شما بودن یا با شما نبودن، معلوم بود چندیم، ولی کوفه اینطوری نبود. خبر رسید در بصره کودتا شد، 4 نفر دست به دست هم دادن، سخی ترین مردم، البته با پول بیت المال طلحه، بعضیا با پول مردم خیلی سخی هست، محبوب ترین مردم در بصره و فرمانده برجسته نظامی زبیر، اتبع الناس فی الناس پرنفوذ ترین مردم عایشه، و پولدارترین مردم که اسامی مختلف براش نوشتن، از همون قبیله، از همین بصریا، یکی پول بده، یکی ببخشه، یکی فرمانده نظامی کنه، یکی هم نفوذ شرعی داشته باشه. کمیرونوی فهم مبتلا شدم من به اینا، لذا حضرت مجبور شد به جای معاویه رفت سمت، از مدینه تشریف آورد عراق، از عراق سمت بصره، جنگ جمل رو خلاصه اونجا انجام داد. جزئیاتش فراوانه، چون فعلا موضوع ما اینه که امیرالمومنین و اشعث چه کرده، اینو عبور میکنم. حضرت در جمل پیروز شد، داشت از بصره بر میگشت سمت کوفه، حالا خودش قرار بود استاندار کوفه هم بشه. حالا که قرار شد خودش استاندار کوفه بشه، طبیعتاً باید حکام زیر نظر حاکم کوفه رو چکار کنه؟ بررسی کنه دیگه. تا حالا فقط کلیات رو دست زده، بصره، کوفه، یمن، مکه، مدینه، شام، مصر. حالا که خودش حاکم کوفه هم شد، اونجایی که زیر نظر حاکم کوفه است خودش باید تعیین کنه. لذا نامه نوشت به جریر ابن عبدالله بجلی، رئیس قبیله بجیله، فرماندار همدان، عزلش کرد. این 6 ماه بعد از حکومت حضرت، نامه نوشت به اشعث، او رو عزل کرد. این 6 ماه بعد از حکومته. منتها حضرت خیلی کارا کرد، اینجوری یهو او رو عزلش نکرد. در حکومت امیرالمومنین ما تودیع و معارفه رسمی با کلاس نداریم جز یک مورد، اونم همینجاست. یکی از برجستگان قبیله کنده حجر ابن عدی رو فرستاد او نامه عزل رو ببره. این آقای امیرالمومنین طرف می اومد یه پیرزنی اعتراض میکرد، حضرت عزلش رو نمیزد تو اتوماسیون. موقع اتوماسیون بود دیگه، میدادن به چاپار، جایی رو که یه کاروان 20 روزه 15 روزه میرفت چاپار 2 روزه میبرد، یه جوری اتوماسیونه دیگه، اینجوری عزل نمیکرد. به همون خانومه که اومده بود اعتراض کنه، حضرت نامه عزل رو میگو برفتید برو دم مثلا استانداری بگو آقا عزله. چرا؟ برای این که میخواست حضرت تحویل بگیره کسانی که میان دلشون میسوزه میخوان به حکومت اعتراض کنن، اعتراض به حق میکنن، حضرت تحویلشون بگیره، تو دهنشون نزنه، یعنی بگن ما رو تحویلمون میگیره. و کاری هم کرده بود امیرالمومنین روحیله الفدا که صندوق درست کرده بود، وقتی مردم وارد میشدن میفرمود بنویسید بنویسید تو صندوق، کسی نمیدونست این بیچاره اومده پول قرض کنه یا شکایت داره، لذا همه با آبرو میرفتن. اینجوری نبود که مثلا آقایون بی‌بضاعتا که فلک زده ها این طرف مثلا تو صف وایستن درخواستشون رو بدن، آقایون اونور مثلا این ماجرای سبد کالا اینجوری ریختن گردنم، اونجا اتفاق نمیافتاد. نامه مینوشتن میافتن تو صندوق، گاهی معترض بود که فلان استاندار غلط زیادی کرده، گاهی میگفت من مشکل مالی دارم، حرمتشون حفظ میشه. حضرت ولی برای اشعث یه آدم برجسته از اصحاب رسول خدا حجر ابن عدی رو فرستاد، از قبیله خود اشعث، که هم اشعث یه وقت رم نکنه سمت معاویه بره، بالاخره او حفظش کنه، بگه من اومدم کاری با شما ندارن، همین که حرمتش حفظ بشه، چون اشعث یه آدم خیلی حساسه، متکبریه و خیلی هم نفوذ داره تو مردم. چرا نفوذ داره؟ خودش یه سخنرانی کرده گفته، گفته فکر نکنید کسی منو رئیس قبیله کنده و ربیعه کرده، اخلا کسی که خلیفه دوم کار کرده بود و ابقا شده بود. گفت فکر نکنید کسی منو رئیس قبیله کنده کرده، من با رفتارم خودم همینجوری رئیس قبیله شدم. اون رفتارم چیه؟ من از همه شما با مردمم خوش اخلاق ترم و از همه شما سخی ترم. هر کسی مشکل داشته باشم بهش پول میدم. و خب اناسم که عبیدال احسان. بگو اگه کسی یه روزی باشه که با بزرگ و کوچیک قبیله بهتر از من رفتار کنه، بیشتر پول بده، عملا اون رئیس میشه. خیلی پرنفوذه. امیرالمومنین حجر بن عدی رو فرستاد سمت آذربایجان، یه نامه ای نوشت، داد به اوج، داد به اشعث که بسم الله الرحمن الرحیم در نهج البلاغه هست این تیکش، ان عملک لیس لک بتؤمه، این حکومتی که دست توه، این امانتی که دست توه، این تؤمه نیستا فرصت و غنیمت بشموری، یا بگو این تؤمه نبوده که فرصت رو غنیمت بشموری، ولکنه فی عنقک امانه، این برگردن توی امانته، و فی یدیک مال من مال الله، اموال خدا دستت، بیت المال دستت بوده، و انت من خزان الله، تو از خازنهای خدا این نماینده حکومت بودی. اینو بعضی خیال کردن امیرالمومنین وسط کار، نه، اینو برای عزلش بهش داده. بعد فرمود حساب اموال رو آماده کن، از مردم آذربایجان برای من بیعت بگیر، بعدم نوشتن والانصراف الک، برگرد. یعنی آخرین مأموریت تو در آذربایجان اینه که از مردم برای من بیعت بگیری، حساب اموال ورداری بیاری. اشعث ترسید، با بعضی از رفقا صحبت کرد، گفت من میرم پیش معاویه. هیچ گزارش دزدی از اشعث نداریم در تاریخ، هیچ. اشعث سابقه منفی اقتصادی نداره که ثبت شده باشه جایی، اما همینی که اینجا ترسید میرم پیش معاویه، معلومه که احتمالاً ریخت و پاشی مثلا بلد بوده، مثل این امروزی ها که بلدن چی کار کنن، یه جوری حساب خالی کنن کسی متوجه نشه یا دم خروس بیرون نزنه. اینا از اینی که حساب به امیرالمومنین پس بده ترسید، وگرنه هیچ سندی بر دزدیش نقل نکرده تاریخ، هیچ. اشعث رو اگه شما تو ذهنتون بخواید یه مثال براش بیارید، اشتباهه که یه فاسق فاجر تو ذهنتون بیاد. بعد یه مثلا بزرگ قبیله، یه عالم برجسته‌ای، یه آدم ریشسفیدی اینجوری تو ذهنتون بیاد، سابقه دزدی نداره. گفت من برم پیش معاویه. حجر و دیگران گفتن بده برا تو، تو شاهزاده یمنی و یمانی ها در طول تاریخ با قریشیان دعوای هزاران ساله داشتن، مخصوصا اینکه یمانی ها میگفتن در اسلام کار کردن یمانی و خوردن عدنانی، ما جنگ کنیم، جهاد کنیم، فتح کنیم، بنی امیه بشن فرمانده، فرماندار، استاندار. بده حالا تو سر پیری، چون پیرم بود این ملعون، سر پیری بری به معاویه به پیوندی، این خیلی بدبختی و فلاکته. خلاصه اون رو تحریکش کردن، رگ قبیله پرستیش رو تحریک کردن. حجرم گفت علی با تو کاری نداره، نهایت عدلت کرده، نه ترس، کاری باد نمی کنن. خلاصه با مردم شروع کرد به صحبت کردن و گفت آقا منو خلیفه سوم حاکم کرده، همون جور که به خلیفه سوم رأی دادین بیعت کردیم، همونطور هم باید با خلیفه بعدی که مسلمین به او با او بیعت کردن رأی بدید و بیعت کنید، و بیعت گرفت از مردم، یعنی اینجا همراهی کرد با حضرت. بعدم با حجر برگشت اومد کوفه، اما ناراحت. بالاخره امیرالمومنین او را از آذربایجان برداشته. فعلا یه سوال، چرا امیرالمومنین او را از آذربایجان برداشت؟ گزارش خلافی از اون نقل شده؟ دزدی کرده؟ نخیر. یه چیزی که ما باید تکلیفمون رو با امیرالمومنین روشن کنیم اینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه حاکم بخواد انتخاب کنه تا وقتی مجبور نشه، چون حاکم طبیعتاً باید اطاعت بشه. بیعت که شما میکنی یعنی وظیفه شرعیه که اطاعت کنی. مادامی که حضرت رو اطاعت کنن، حضرت آدمی رو که خوش سابقه و پر سابقه نباشه به حکومت جایی منصوب نمی کنه. اشعث اولاً سابقه دار نیست، بعد از فتح مکه اسلام آورده. ثانیاً عرض کردیم دیشب سابقه ارتداد داره، اینا برای اینکه پول ندن مرتد شدن، گفتن زکات جزء اسلام نیست، خودش هم تصریح کرده که من مرتد شدم. چند جا آدمی که قبلا سابقه مثلا مجاهدینی داره، حالا میتونه تو جامعه زندگی کنه؟ بله که میتونه زندگی کنه، میتونه یه شهروند باشه، اما مسئولیت سیاسی اجتماعی سنگین بهش نمیدن. این یه مشکلی داره در اسلام، اینطوره دیگه. مثلا دور از محضر شما کسی که حلال زاده نیست به اون منصب حکومتی نمیدن، امام جماعتش نمیکنن، شاهد دادگاهش نمیکنن. نه اینکه بگن تو بهشت نمیری، نه اینکه بگن نمیتونی خونه بخری، نه اینکه میتونن بگن نمیتونی کنکور بدی دانشگاه بری. چرا؟ به عنوان یه فرد میتونی تو جامعه زندگی کنی، وضعیت خوب بشه، سوادت زیاد بشه، به صورت شخصی کارخونه بزنی، کار میخوای بکنی بکنی. منصب حکومتی بهش نمیدن کسی که بد سابقه است، کسی که سابقه نفاق داره بعد توبه کرده برگشته. خب اینو جامعه حسبش نمیکنه، ولی دیگه حق به کارگیری تو سطح بالا ازش نداره. امیرالمومنین صلوات الله علیه اشعث رو عزل کرد. چرا؟ چون هم پر سابقه نیست، هم خوش سابقه نیست. آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه نمیدونست این اشعث خیلی بد قلقه، چقدر بد بدنه. اگه نمیدونست تنها تودی و معارفه برای اشعث نبود، امیرالمومنین بقیه رو همینجوری عزل میکرد. به حاکم بعدی نامه میزد، طرف میرفت صبح که میرفت تو کار میدید که یکی دیگه هم نشسته پشت میز، میگفت آقا این نامه علی ابن ابی طالبه، من جای تو اومدم، شما التماس دا خیلی زحمت کشیدین. تودی و معارفه اینا، یه مورد تودی و معارفه داره، اونم اشعث. یعنی امیرالمومنین میشناسه اشعث رو، میدونه آدم پرنفوذیه. اگه امیرالمومنین آقا اشعث رو تحمل میکرد در آذربایجان، خب عملا اشعث در جنگ های امیرالمومنین دیگه شرکت نمیکرد. این مصیبت هایی که در صفین پیش اومد پیش شاید نمی اومد. خوب بود دیگه. آره، ولی در تاریخ می نوشتن فرق در انتصاب حاکم بین امیرالمومنین و عثمان فرقی نیست، اینا ملاکشون یکسانه. امیرالمومنین صلوات الله علیه همزمان که داره حکومت میکنه، داره چارچوب حکومت داری برای آیندگان تعیین میکنه. لذا وصیت نامه امیرالمومنین ببینید، میفرماد که الی الحسن و الحسین و ابنائی و اولادی و من بلغه کتابی الی یوم القیامه. نگاه کنید، در نهج البلاغه است، به بچه هام و به هر کسی که تا قیامت این نامه به دستش رسید. یعنی امیرالمومنین وصیت نامه، آقا مرحوم امام اعلی الله مقام شریف وصیت نامه سیاسی الهی داره، یعنی حواسش هست برای آیندگان چارچوب مشخص کنه. این که امیرالمومنینه، این که اگه قرار باشه امیرالمومنین بگن بین علی ابن ابی طالب و صلوات الله علیه و عثمان در انتصاب حکومت هیچ فرقی نیست، هیچ کسی هم فشار نیاورد، هیچ کسی هم تهدیدی نکرد، خودش همینطوری اشعث رو اونجا منصوب کرد. خب شما امروز می‌خواستید راهکار دارید چجوری باید حاکم انتخاب کنی؟ خیلی سخت میشد. حضرت مجبور نشد، اگر بله میخواست او رو عزل کنه، بلوا میشد، جنگ میشد، شاید دست میشد. امیرالمومنین یکی از کسایی که عزل کرد بعد برش گردون شورای قاضیه، شورای قاضی زمان خلیفه دوم شد قاضی، و این آدم معروفه که با امیرالمومنین دشمنه. یعنی سه نفر آدم در کوفه معروف بودن که اینا بغض دارن نسبت به امیرالمومنین، ابراز نمی کردن زمان حکومت حضرت، ولی بغض دارن. امیرالمومنین عزلش کرد اینو، مردم ریختن تو خیابون، سر صدا شد، شعار دادن، تنش ایجاد شد، درگیری شد، دو تا سردار اشغال آتیش زدن، فشار آوردن، استمزاج کرد حضرت. جامعه میخواد شورای هو برگردون. البته یه کارایی برای محدودیت شورای انجام داد، مثلا فرمود تا وقتی من امضا نکردم حکمی رو ابلاغ نکن، یعنی استقلال قاضی رو ازش گرفت در واقع. حالا جزئیات داره مهم نی، ولی بالاخره یه چیزی جدیدن یه بنده خدایی که خدا ایشالله با همکیشان و هم رسمهای خودش در تاریخ محشورش کنه، گفت مثلا آقا تو فلان موضوع رهبری رو کسی نمیتونه تحمیل کنه. آقا امیرالمومنین تا تونستان تحمیل کردن، رهبری که گنده‌تر از امیرالمومنین نیست. اینا ببخشید برای اینه که گوشای مردم مخملی فرض میشه این حرفا زده میشه. امیرالمومنین تو دلتون بخواد مجبور کردن. او اگر بخواد خودش انتخاب کنه هیچ وقت شورای رو انتخاب نمیکنه. اما وقتی عزلش میکنه جامعه به هم میریزه. خب میگه من بالاخره همه میفهمن که امیرالمومنین این رئیس قوه قضاییه آقای شریح ابن شریح قاضی رو قبول نداره، به یه مصلحتی به یه اضطراری مجبور شده، اقلا موضعش معلوم. لذا چون تو ماجرای اشعث دعوای جدی نشد در آذربایجان، امیرالمومنین با یه تودی و معارفه یا با اینکه حج رو بردن شونه هاشو به ماله، خلاصه نرم نرمک از اونجا عزلش کرد. یعنی امیرالمومنین حواسش به خیلی چیزا هست. همونطور که معاویه نامی نویسه به یاران امیرالمومنین، امیرالمومنین به امرواس حتی نامی نویسه با او صحبت میکنه. اینجوری نیست که امیرالمومنین از تلاش دیپلماتیک کم کنه، ولی چارچوباشو رعایت میکنه. اینطوری نیست که بره تو فضای دیپلماتیک بده بستون کنه دیگه خطوط قرمز و سبز و آبی و همه رو بذاره کنار. تلاششو میکنه حضرت. اشعث رو عزل کرد. یعنی به مصلحت اون روزش توجه نکرد که اشعث اونجا بمونه فتنه های کمتری تو کوفه رخ میده. چون امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید فرموده بود من بیام به روش قبلی ها عمل نمی کنم و قبلی ها فکر کردن، مردم فکر کردن امیرالمومنین مثل بقیه است دیگه، از ایناست که میگه 35 روزه میزنم زمین هوا بره فلان، بعدم یادش میره، اصلا میگه من نگفتم، گفتن حالا یه نازی میکنه دیگه. قبول کردن امیرالمومنین حاکم بشه به مصلحت اونجوری که خودش میگه عمل کنه. و خب وقتی اینجوری میگن امیرالمومنین با اون چه مصلحت میدونه عمل میکنه. گرچه بعدن مردم اعتراض کردن، مقاومت کردن. اشعث عزل شد، اومد کوفه. امیرالمومنین یه ضربه به اشعث زده، اشعث هم ناراحت با اینکه از مردم بیعت گرفته برای امیرالمومنین، از مردم آذربایجان اومده، امیرالمومنین کوتاه نیومد. میدونه این آدم آدم خطرناکیه، او رو از ریاست قبیله دو قبیله کنده و ربیعه از اون رأس کلم برش داشت. اشعث کندیه، حسان ابن محدود ربیعیه، اینا رئیس این دوتان. اشعث رئیس کل شده بود از زمان خلیفه دوم. امیرالمومنین اشعث رو برداشت، حسان ابن محدود رو گذاشت رئیس کل. مثلا شما فرض کنید فرمانده ستاد مشترک سپاهیه، آقا برداره یه ارتشی بذاره، برمیخوره بهشون دیگه، اونجا معلوم میشه کیا ولایتی هم. یعنی ما همیشه ولایتی هستیم مادامی که ولایت حرف ما رو میزنه. اون لحظه ای که حرف خلاف ما میزنه معلوم میشه که میگیم نه، مثل این که داره منحرف میشه، مثل این که دیگه اوضاع خوب نیست. حضرت ریاست کنده و ربیعه رو داد به رئیس ربیعه، حسان ابن مخدوج. بازم کوتاه نیومد، به حج فرمود که رئیس کنده هم نباشه، اشعث تو باش. اینجا شما اوضاع امیرالمومنین رو ببینید. حج گفت نه، حج کیه؟ سلام الله علیه. حج کان امارن بالمعروف، نه امر معروف کنه. حج کسیه که بعد از شهادت امیرالمومنین زیاد ابن ابی تو مسجد می نشست، 100,000 نفر آدم تو مسجد می نشستن. در زمان زیاد مسجد 40,000 نفری کوفه رو توسعه دادن 100,000 نفری شد. وقتی فراخوان می دادن نیروهای نظامی جمع شدن 100,000 تا نشسته بودن. زیاد ابن ابی حتاک می گفت حجر هست یا نیست؟ اگر می گفتن حجر نیست فوش می داد به امیرالمومنین، اگر می گفتن حجر هست می گفت خب بریم بحث بعد. یعنی حجر این آدمه. حضرت فرمود که رئیس کنده رو میخوام عوض کنم، تو بشی رئیس کنده. گفت آقا اشعث نمیشه، بزرگه، ریش سفیده. نمیخوام بگم مخالفت کرد، حداقل در صدد مشورت گفت آقا این کار رو نکن، اشعث محبوبه. یک عبارت یک تنش ایجاد کنه مردم دنبالشن، مخصوصا که بقیه هم اومدن به امیرالمومنین گفتن آخه از رئیس کلی چرا برش داشتی؟ شما ببینید مظلومیت امیرالمومنین رو. کسایی که اومدن به امیرالمومنین گفتن چرا رئیس کل کنده و ربیعه رو اشعث رو برداشتی، کیان؟ هانی ابن عروه. عدی ابن عاطم طائی، مالک اشتر، حجر ابن عدی، اینا آمدن گفتن آقا این اشعث خیلی محبوب پرنفوذه، یکی رو در حدش میذاشتی، نمیتونه قبول کنه، کنده قبول نمیکنه. حضرت اول زیر بار نرفت. هر جایی که ما به خودمون نظر کردیم، خودمون رو نگاه کردیم، بدت لهما سوآتهما، عورت یعنی عیوب، سوآت هم همونه. حالا یه مصداق خاص هم داره، ولی یعنی عیوب، عیوب زد بیرون. اینا مادامی که اهل جنگ و رزم و پیروزی بودن، 6 ساعته یا 2 3 روزه جمل رو زدن له کردن، ولی وقتی درگیری شد اینا گفتن اه ما اینا زیاد داریم دیگه. قدیما زمان ما که یه ذره اهل فوتبال بودیم اینطوری بود، برای دو تیم آبی و قرمز لنگ و کیته مهم این بود که تعداد ملی پوشا مساوی باشه، مهم نبود اونی که شایسته است تو تیم باشه، مثلا 3-3، 4-4، 7-7. بعدها شورای نگهبان هم رفت به این سمت، اونم مغول‌های خندانی و اینا می آورد که 3-3 و اینا رو جور کنه، یعنی بیشتر مساوی بودن دو طرف کفای ترازو براش مهمتر بود تا مثلا یه آدم یه تراز ریاست جمهوری مغول‌های خندانی. من یه جایی گفتم از لبلب در آوردن بیرون، گفتن یه حرفو نزن، گفتم دیگه نمیگه. یعنی برای این چه اتفاقی، یعنی برای شما برای شایستگی مهم نی، آقا شما میخوای اونورم بیاری آدم حسابی بیار، نه اینکه بگم آدم حسابی، این بتونه اقلا بگن این میشه در حد مثلا رئیس دربونای نهاد ریاست جمهوری بتونه گلهای خندان درست عمل کنه. چی مهمه؟ این که 3-3 باشه، رقابت قبیله‌ای خطرناکه، این همه جای ما رو گرفته. نماینده های مجلسی که حالا نمیخوام من سیاسی حرف بزنم، نمیذارن این نماینده، مهمترین قراردادهای تاریخی که 100 سال آینده به ریش ما جامعه جهانی و داخلی و همه میخندن، مثلا فدراسیون فوتبال نامه می‌نویسن که فلانی از تیم ملی خط خورده، پدر جان به شما قرارداد دادن، قرارداد بین‌المللی غلط ترجمه، غلط دادن، بررسی نکرده تصویب کردین، شما به فوتبال چیکار دارید؟ دیگه به اون دست نزنید. یعنی وقتی رقابت‌های قبیله‌ای به جای شایسته سالاری بیاد، دعوا شد، گفتن یعنی چی؟ تا حالا 30 سال کنده رئیس کل کنده و رویه بوده، 30 سال رئیس ستاد مشترک سپاهیه، یهو از چرا از ارتش دعوا شد؟ معاویه هم که شبا که ما میخوابیم، معاویه بله شیطان، آقا در طول تاریخ این هزاران سال گزارش نشده که یه 2 ساعت مرخصی رد کرده باشه. تا معاویه دید درگیری داره بین این کنده و رویه رخ میده، یه آدم فرستاد گفت میری یه شاعر آسگیر میاری، شاعر برجسته یعنی یه کانال تلگرامی، یعنی یه پیج پر بازدید اینستاگرامی، یه شبکه ماهواره، یعنی رسانه پخش میشد، مثل این کلیپی که میلیون ها بازدید داره، گفت یه شاعر گیر میاری پول میدی شکاف ایجاد کنه بین کنده و رویه. اونم به یه شاعری پول داد و گفت آی کندیا زالت رئاست و کم و رئاست بر شما زائل شد و حسان ابن مخدوج از تو کجا در آوردن و این ربیعیای فلان فلان شده رئیس ما شدن و تنش شد دیگه تو شهر. با اینکه کنده و رویه یه جناح کوفه زندگی میکردن، با هم بودن سالها، تنه به تنه و کفگرگی و شمشیر به هم نشون میدادن و جنگ نزدیک بود رخ بده بینشون، درگیری صورت گرفت. یعنی زیر بار رئیسی که امیرالمومنین منصوب کرد نرفتن. از اون برم سادات کنده، بزرگان کنده که اشعث، که مالک اشتر، که حجر ابن عدی، که عدی ابن حاتم، اینا هستن، که هانی ابن عروه هستن، اینا هم متاسفانه ذهنشون این بود که آها انتخاب خوبی نکرده امیرالمومنین اشعث، لذا مردم همراهی نکردن یا نتونستن همراهی کنن. درگیری که جدی شد، خب اگر تو سپاه، اگر در کوفه قرار بر این بود که کنده و رویه با هم درگیرشن، شما فکر کنید سپاه تهران با ارتش تهران با هم بجنگن تو تهران، فکر کنید 30,000 نفر با هم بجنگن، دیگه شهر به هم میریزه دیگه، امیرالمومنین دید کوفه به هم میریزه، پیغام دادن که آقا همون ریاست کنده رو میدیم بهت. خب نمیخوام دیگه،
این آدم میگه من از ستاد مشترک برداشتی مثلا نیرو زمینی بهم بدین، نمیخوام.
حسان ابن مخدوج آدم با تقوایی بود، پرچم ربیعه رو هم برد تو خونه اشعث زد، آقا همون ریاست مال خودت، معلوم میشه اونی که امیرالمومنین انتخاب کرده اینه. این رئیس جدید با امیرالمومنین مشورت کرد، گفت آقا رئیس کل خودت باش. اشعث گفت نمیخوام. گفت اون موقعی که دعوا نشده بود، حالا نمیتونید جمعش کنید؟ اینجا اگه مردم می اومدن یه اتفاقی می افتاد، مردم نیومدن، خواص نیومدن، امیرالمومنین دید درگیری جدیه، اشعث رو صدا کرد، فرمود که اشرک و کفیه، در حکومت تو رو می خوای شریکت کنم؟ این از اون طنزای جالب روزگاره. اشعث گفتش که هر جور شما صلاح می دونید، بالاخره ما تحت ولایت شما هستیم. حالا که قرار تو حکومت شریکت کنم، گفت بله بالاخره ما وظیفه داریم، شما حاکم اسلامی هستی، هر جور سلام میدونی. تو عز هر جور سلام میدونی نیست، تو نز هر جور سلام میدونی هست. لذا او شد فرمانده میمنه سپاه امیرالمومنین. یعنی تا دیروز یک چهارم کوفه تحت امرش بود، البته یک چهارم اسمی، جمعیت قبائل یکسان نبود، رئیس کنده و ربیعه بود که 8 قبیله بودن، این دوتاش رئیس بود، ولی سپاه حضرت میمنه داشت و میسره داشت و قلب چپ و راست و وسط، یعنی شد فرمانده یک سوم سپاه، ارتقا پیدا کرد. حالا شما میتونید بگید آقا چرا امیرالمومنین اینجا مصلحت اندیشی نکرد؟ کمان که بعضیا گفتن انگار مدیریت بلد نبوده. امیرالمومنین مادامی که مجبورش نکنن از خطوط قرمز عدول نمی کنه ولو هر اتفاقی بیفته. کوتا میاد حضرت، اشعثی که آذربایجان رو بهش نمیده، وقتی درگیری میشه کازرون مانندی رخ میده، وقتی درگیری میشه کامیونداران رخ میده، اونجا دیگه مجبور شما کوتا بیای دیگه، اگه دلت بسوزه به حال کشور، اگه کوتا بیان بعضی که باید بیان رسیده ای کنن، اونایی که باید رسیده ای کنن. امیرالمومنین که آذربایجانی که از توابع ایرانی که خود ایران اون موقع مهم نیست، انقدر جای استراتژیکی نیست. دیدید منم تو اسامی اونجاهایی که امیرالمومنین اول کار عرض کرد گفتم بصره و کوفه، مکه و مدینه، مصر و شام و یمن، ایران رو اسم نبردن، اهمیت نداشت در اون روزگار. امیرالمومنینی که استان قزوین رو به اشعث نمیده، حالا میمنه سپاه میده به اشعث چون مجبورش کردن، ولی تاریخ می‌نویسه که او اینو قبول نداشته. خواص همراهی نکردن، عوام هم همینطور. برداشتشون این بود که امیرالمومنین میخواد شأن کندیا رو مثلا کم کنه، نفوذ اینا رو کم کنه، هر جا کندیا سر کارن میخواد دستشون از مسئولیت کوتاه کنه. دعوای قومی قبیله‌ای شد. در دعوای قومی قبیله‌ای شما هم دیدید وقتی درگیری بشه طرف اسمش صوفیه که همه با هم برادرن، مدینی و چماق میکشه. در دعواهای قومی قبیله‌ای بالقوه امکان خشونت میره بالا. امیرالمومنین مجبور شد اشعثی رو که آذربایجان نباید بهش میداد قبول نداشت، یک سوم سپاه به دستش بده. این تا اینجا، تا باقیشو بعدن عرض کنیم. یه چند دقیقه توسل میکنم وقتمون گذشت تا شما رو به فیض برسونم. یکی از دردهای خود من اینی که ما صدها بار زیر خیمه سید الشهدا و اهل بیت جمع شدیم، زیر خیمه امام زمان جمع شدیم، آیا اون خیمه کار کردش رو از دست داده؟ ما درست نمیایم. برداشت من اینه که من درست نمیام، چون گفتن صل صلات مودع، مثل کسی که میخواد ودا کنه نماز بخون، آخریشه. خیمه سید الشهدا میخوای بیای، مثل کسی که بار آخرشه بیا. زیارت هم که میری گفتن هر بار مثل کسی که میخواد ودا کنه زیارت کن، نگو باز من وقت دارم. فرصت غنیمت بشمر. سید الشهدا امام معصوم اینطوریه، کلن برنامه ریزی میکنه برای اینکه به تور بندازه بندگان خدا رو. اهل بیت برای اینکه یه دونه از ما رو جذب کنن برنامه ریزی میکنن. منتها ما هم باید یه قدم برداریم. خدای نکرده گاهی میایم تو جلسه میریم خالی، میایم خالی تر میریم. تازه جسارت هم میکنیم محضر اهل بیت، برای اینکه آماده نمیایم. همونطور که گفتن نماز میخوای بخونی قبلش 4 تا ذکر لا اله الا الله بگو، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض بگو. وقتی میخوایم مجلس اهل بیت بیم، اگر قرار بیایم لذت ببریم، خب لذتشو میبریم، یه آرامشی داره، بعدش هم یه بهجتی داره، شب خوبیه، من استفادمون رو کردیم. اما اگر قرار باشه تغییر در ما ایجاد بشه، باید با حاجت اومده باشیم تو جلسه، با نیت اومده باشیم. ما اگه مجلس امام زمان بخوایم بریم، ما اگه مجلس ختم رفیقمون بخوایم بریم، کار نداریم کی میخونه کی حرف میزنه، میخوایم بریم، صاحب مجلس داره اونجا، مجالس اهل بیت صاحب داره. و اینم به شما بگم که اون صاحب برنامه‌ریزی میکنه برای جذب ما. سیدالشهدا برای تک تک خیمه هایی که تو مسیر میدی سرمایه گذاری کرد، برنامه ریزی کرد. و آقا فرصتمون معلوم نیست چقدره. داشت رد میشد، فرمود این خیمه مال کیه؟ گفتن مال عبیدالله حر جوفیه. حضرت فرمود برید بگید پسر پیغمبر کارت داره. اون اومدن برن داد زدن، گفتش که اصلا من از کوفه اومدم اینو ریختش رو نبینم. اومدن گفتن آقا این بیادبه. حضرت لباس رسمی پوشید، امامه پیغمبر به سرش گذاشت، چیه اصانی امنو نقل کردن. آمد جلو در خیمه عبیدالله حر جوفی، خدا شاهد رفقا هر شبی که میای توی مجلس اهل بیت امام حسین اومده در خونتون. اگه من بفهمم. حضرت صدا کرد السلام علیکم، گفت برو نمیخوام، اصلا اومدم بیرون از کوفه ریخت تو رو نبینم. یعنی عرب خیلی کم پیش میاد به مهمانش جسارت کنه. آقایی کرد از کرمش سیدالشهدا، باز فرمود السلام علیکم. این گفت ای بابا میخواستیم یه چیزی مثلا. بار سوم که گفت السلام علیکم خجالتش گفت بفرمایید، ولی سربالا جواب میداد به حضرت. میخوام بگم فقط برای عبیدالله حر جوفی برنامه ریزی نکرد، برای خیلی برنامه ریزی کرده بود، حتی برای عمر سعد برنامه ریزی کرده بود در روایت هست. نگاه امام نگاه من نیست، امام امام همه است. اگه یه بابایی تو خونه بچه ناتوی داره، برای اون بیشتر برنامه ریزی میکنه. اگر شما فکر میکنید بدون این که اذن بده امام زمان، تو جلسه امام زمان، تو خانه امام زمان اومدید، باید به روی اعتقاداتتون کار کنید. اگر فکر میکنید که او اذن داده، فرصت رو باید غنیمت شمرد. معلوم نیست که اتفاق بیفته. حضرت فرمود من اومدم اینجا. گوه برای چی اومدی؟ این جای دیگه هم نقل شده. گفتش که حضرت فرمود که تو مدینه خیلی به ارض ما جسارت کردن، یعنی هر کی می اومد دشنام میداد، من صبر کردم، ولی الان دیدم قرار ما رو بکشن و همه چی رو تموم کنن. گوه میخوای الان چی کار کنی؟ فرمود که اومدیم اینجا کار داریم، تو هم با ما همراه شو. انک ایها الرجل انک مذنب خاطع، غرق گناهی. جواب سربالا داد گفت آقای محاسنت خیلی قشنگه، رنگ کردی. حضرت یه جوابی داد که نشون به ما بده که کار آخر کجاست، تیر خلاص چیه. فرمود اشتهی و الینا بنی هاشمن یعجل، این محاسنم رو خضاب کردم، چون ما بنی هاشم یه کاری با ما کردن زود سفید میشه محاسنمون. بازم جواب سربالا داد که آقا یه اسبی دارم میخوای، دست خالی نری از اینجا، نستجیر بالله. حضرت فرمود ما کن تو متخذ المضلین عضدا، من از مضل که کمک نمیخوام، اومده بودم دست تو بگیرم، خداحافظی کردن. تا آخر عمرش ده ها بار شعر گفته این عبیدالله حر جوفی که خاک بر سر من که اون فرصت رو از دست دادم. من هر وقت این ماجرا رو میخوام بگم با حال خودم میترسم. چند بار تو خیمت اومدیم حسین جان؟ یکی از اونایی که براش برنامه ریزی کرده بود حر، تو امالی شیخ صدوق میگه حر، میگه من داشتم میومدم
داشتم از بازن و بچه‌م خداحافظی کردم، بهم یه 1000 نفر آدم دادن، میخوام برم مقابل پسر پیغمبر بایستم، احساس کردم منادی میگه یا حر ابشر بالجنه، ای حر بشارت باد بر تو بهشت. پشترم رو نگاه کردم، میدم تو کوچه کسی نیست. گفتم مادرت به عزاد بشینه، میخوای بری مقابل پسر پیغمبر بایستی، بشارت بهشتم به تو میدی، به خودت میدی، کی چی میگی، اشتباه شنیدی. اومد جنود عقل و جهل شنیدید آقا شما انشالله خوبی دمتون، ما درونمون هم کشش به سمت شر هست هم کشش به سمت خیر، اینقدر این کشش به سمت شر همیشه زیاده که من این جنگ این دوتا سرباز پادگان عقل و جهل رو نمیفهمم. زودی میرم نستجیرو بالله صحنه گناه پیش بیاد نگاه میکنم، حرف گناه پیش بیاد میگم، هیچ درونم احساس کشش کشمکش احساس نمیکنم، چون سربازای رحمانیم تضعیف شدن، کار نکردن، تقویت نکردن. یکی از کارهایی که امام میکنه ولایت داره اینه که در بزنگاه فرصت ایجاد میکنه که سربازای رحمانی درون شما بیدار بشه. اصلا شما هیچ کاری نکردی، یه زمینه ایجاد میکنه، داری رد میشی کنار کوچه میبینی یه کبوتر بال شکسته ای افتاده، این پیک خداست، ببینی تو رحم میکنی به خاطر خدا ببری به او. هی میگیم امام حسن امام حسن، حضرت فرمود من شرم میکنم از این که این حیوان داشت نشست با یک سگ هم غذا شد، فرمود شرم میکنم از این که یه بنده خدا منو نگاه کنه من غذا بخورم و ببینه. فرصت ایجاد میکنن برای ما. این که به ما فرمودن بزرگان که اگر به فقیر کمک کردید دستتون خورد به دستش، دستشون رو میبوسیدن، این دست خداست، پیک الهیه، خدا خواسته یک کاری کنه ما تقویت بشیم. هر اومد مقابل حضرت، حضرت فرمود که با مایی یا علیه مایی، گفت به خدا اومدم که مقابل شما بایستم و با شما بجنگم اگر مجبور بشم. با اینکه با هم نماز خوندن، با اینکه حضرت آب داد بهشون، گفت کاری که میتونم بکنم اینه که آب به ما داده اینه که نمیذارم برگردی و نمیذارم کوفه بری، همین تو بیابونا همراه شو، منم باهات همراهی میکنم. یکی دو روز گذشت، پیغام اومد که جعجع بالحسین، به حسین سخت بگیر، نذار یه جایی بره که درخت هست سایه هست. بچه دنبال سید الشهدا بود، کاروان میخواست خستگی در کنه، یه جای خوش آب و هوا میخواست بیسته، اجازه نمیداد، جایی که آب دوره نگه میداشت. اذیت شدن بچه های سید الشهدا. حضرت فرمود بذار ما بریم کنار قاصریه هوا بهتره. گفت نه نمیشه، به من دستور داده به شما سخت بگیرم، آفتاب بر شما بتابه. اینجا سید الشهدا صلوات الله علیه فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. من خیلی میگشتم قدیما که خدایا چی میشه که ارباب ما اسم مادر کسی، یا اینجا دشنامی نیستا، این سکلت که اومد یعنی مادر تو رو درست تربیت نکرده و در عزای تو باید تاوان تربیت نکردنش رو بده. خیر نیست ولی فحش نیست. ولی تو ذهنم بود چرا حضرت با اون همه ادب اینو گفته، تا اون روایتی که قبل جلسه اول این بحث عرض کردم، خود حر اینو به خودش گفته بود یه وقتی تو کوفه، گفت مادرت به عزاد بشینه، میخوای بری به جنگ با پسر پیغمبر. سید الشهدا فرصت ایجاد کرد، هر دستش خالیه، سپاه امامو متوقف کرده، دل بچه های امامو لرزونده. شما نگاه کنی یه بازنده 100%، امام یه فرصت ایجاد کرد، یه لحظه هر مون جواب بدم، اونم غیلت عرب که اسم مادرش رو ببرن، چشمشو میبنده دهنش رو باز میکنه، یه لحظه توقف کرد، گفت نه من به شما چیزی نمیگم چون مادرت فاطمه زهراست. یا صاحب از زمان، ما محب به مادرت هستیم، ما به مخیرمونم جسارت به مادرت. کار تمام شد، سید الشهدا تورشو پهن کرد برای هر، برنامه ریزی کرد براش، یه فرصت ایجاد کرد، جنود رحمانی درون هر یه لحظه بیدار شد. فحش بدم یا ندم؟ گفت نه من چیزی نمیگم، مادرت فاطمه زهراست.
رفت، ولی این دیگه تو ولایت قرار گرفت. ظهر عاشورا شد، بعضی نقلا میگن تیر به بدن امام اصابت کرده بود. این دیگه مثل مار گزیده اون طرف میدید کشش داره بیاد ولی رو نداره. گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، من دل زینب لرزوندم، سخت عذرخواهی. ما شبهای ماه شعبان میگفتیم الهی ان کان قدنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خودت میدونی من چقدر مغرورم، اومدم الان میگم غلط کردم قبول کن از من. فرمانده لشکر باشی، سپاهت پیروزه، اون طرف کسی نمونده. باش حرف میزد، میگفت انگار بین زمین و آسمونم، هی اینو تکرار کرد اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، من دل احبائ تو رو لرزوندم. بعد نوشتن اسبشو هی کرد اومد سمت امام، دست رو سرش گذاشت. علیک من السلام یا ابا عبدالله، هل لی من توبته. ما بگیم تو خونه امام زمانیم، السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان، هل لی من توبته. آقای ما فرمود نعم یتوب الله علیک، خوش آمدی، انزل، منتظرت بودم. تو آقا میشه اجازه بدی تو این سربازات منم برم؟ فرمود برو. آقایی کرد، یا رحمت الله الواسع، صدای العتش اذیتش میکرد، تو زود برو. هیچ کس و حضرت به این راحتی اجازه نمیداد میدان بره، باید به پاش میافتادن تا اجازه بده. اما اینجا فرمود زود برو. رفت میدان، 17-18 نفر رو نوشتن زمین زد. آقا یکی از سخت‌ترین کارا تو این جنگی که تعداد اندک یه طرفن 30,000 نفر یه طرف، اینی که فرمانده بخواد خودش رو به بالا سر رزمندش برسونه، یعنی در تیر رست قرار میگیره. اما ارباب ما با وفاست، چشماشو که باز کرد نگاه کرد سرش سیدالشهدا به دامن گرفته، اومد که نگاه کنه در امالی صدوق که از سینه هر خون فوران میکرد. حضرت فرمود انتل هر کما سمت که امک، اگر یه روز بهت یه چیزی گفتم دستتو میخواستم بگیرم. مادر درست اسمتو هر انتخاب کرد. انت هر رون فی دنیا والآخره. برای هیچ شهیدی سیدالشهدا بالا سرش نوحه‌گری نکرده. اینجا فرمود لنعم الهر هر بنی ریاهی، تو بهترین هر این عالمی، و نعم الهر مختلف الرماهی، هر من همه جا تو تیر فرا گرفته.